بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از روشن شدن این مطلب که اصل استقلال و آزادی نسبت به مکتب ورودی ندارد و هر خروجی هم نخواهد داشت و انسان در پیشگاه مکتب مطیع محض است، از آیات و روایات باید این دو نکته به دست بیاید که متولیان اصلی این مکتب کیا هستند و در عصر غیبت اینها به دسترسی نداشتن به این ذوات مقدس کی از اینها نیابت می کند. در هر دو حال اون که حاکم است مکتب است، زیرا اون والی به ولی روی هوای خود نفس خود سخن نمی گوید و رأی شخصی او هم در مسائل دینی حضور و نفوذ ندارد. سر بحث از این که ائمه علیهم السلام به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم متولی فقه سیاسی است، این دو نکته را همون طوری که روز قبل بررسید افاده میکند. یکی این که دین از سیاست جدا نیست، دین سیاست دارد. دوم این که سائس بالاصاله معصوم است، به تبع او نائبان او هستند. اما اونچه که بارها بررسید و الان هم قبل از ورود بحث باید متعرض بشیم این است که اجتهاد در دین روشمندیش به این است که هم فن شریف اصول به اون جلال و شکوهش برسد و هم اینکه اجتهاد پویا باشد. پویایی اجتهاد به این است که اون مجتهد هم از منظر درون بینی فقه را ارزیابی کنه، هم از منظر برون بینی، هم در درون با تک تک آیات و روایات و اجماع و دلیل عقل مأنوس باشد، هم سر بردارد از بیرون دین را نگاه کند ببیند که این حکم در باره این دین چه خواهد بود. به عنوان نمونه در جریان برون دینی همین مسئله ولایت فقیه سهم تعیین کننده دارد. وقتی آدم سر از فقه برداشت بیرون آمد، دید بین که اموال در اسلام سه قسم است. یه اموال شخصی است که افراد کسب میکنن، مال خودشون است. للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب نه، و یه سلسله اموال ملی و عمومی است که مال قاطبه مسلمین است، مثل اراضی مفتوح الانوه، و یه سلسله اموالی که مهمترین و حساسترین و سوداورترین مال مملکت است. اون نه مال اشخاص است، نه مال ملت، بلکه مال مکتب است، مثل انفال، معدن گاز، معدن نفت، معدن طلا، سلسله جبال، دریاها، سیف البحار، مواد. اینا سرمایه های اصلی مملکت است. اینا نه مال اشخاص است، نه مال ملت. بنابراین ملت نمیتواند وکیل بگیرد بگوید شما وکلای ما هستید درباره معدن نفت و درباره معدن گاز و درباره معدن طلا و درباره رژیم حقوقی دریا و درباره سلسله جبال نظر بدید. برای اینکه این اموال مال کتاب و سنت است، مال امامت است، مال نبوت است، نه مال اشخاص و نه مال ملت. خب این رو وقتی از بیرون ارزیابی کرد میبیند یقینا این دین یک سائسی دارد، یک متولی دارد. این اموال که بدون مالک نیست، بدون متولی نیست. شخصیت حقوقی دین مالک هست، شخصیت حقوقی نبوت، رسالت، امامت، ولایت مالک هست. اما من النبی، من الرسول، من الولی، من الامام. و اگر به او دسترسی نداشتیم چه بکنیم؟ این یک جور نگاه جامعه درونبینی و درونبینی است. اگر ما باشیم و روایات انفال، ما باشیم و روایات خمس یه جور برداشت میکنیم، وقتی که سر برداریم از بیرون دین را بشناسیم به زمیمه اون درون دینی یه جور استنباط میکنیم. بله، اما در جبهه های جنگ، نصوص جنگ و روایات دفاع و امثال ذالک است که اون آیاتش هم میخونیم. خب مگر کشورداری بدون دفاع ممکن است؟ مگر مکتبداری بدون جهاد ممکن است؟ به صراحه در دین مکتب آمده، جهاد آمده، دفاع آمده. روایاتش هم میخونیم که انشاءالله که کسی حق ندارد در روزی که اعلام جهاد کردن بره منزل. جریان حنظله قصیر الملائکه تو همین زمن هست که وقتی جنگ شد کسی حق نداره لیلت و زفاف بری پیش همسرش، که بعد حنظله رضوان الله اجازه گرفت و رفت. اون آیه رو میخونیم. خب این درست است، اونا مصرف کنندن، مثل این که موقوفات ملک مردم نیست، فقرا مصرف کنندن، مصرف هن. یعنی متولی باید داشته باشد که موقوف رو صرف مولی علیه بکند. مردم مصرف اینن که باید صرف بشه. یکی از مصارفش حوزه است، یکی از مصارفش جبهه و جنگ است، یکی از مصارفش ساختن مدرسه و مسجد و اماکن متبرکه و احیای کتب و امثال ذالک است، یکی هم رسیدگی به امور فقرا است. این چنین است که مردم مالک باشن، که مردم مصرف کنندن. خب نمونه دیگر جریان حج است. شما مستحضرید در جریان حج آیات آیه لله علی الناس حجل هست، روایت فراوانی هم هست. حج واجب فوری است، نه واجب موقت، واجب فوری است، فورا باید انجام میگیره. در بعض روایات با آمده است که اگه کسی مستطیعی مکه نرفته است، اندل احتضار به او میگویند مت یهودی یا او نصرانی. یا روایات فراوانی در مذمت ترک حج و تأخیر حج امثال ذالک است. خب همه را ذات اقدس اله طبق کتاب و سنت همه مستطیعان شرق و غرب عالم را دعوت کرده به حج. اگر مردم که مستطیعان طاغیان جلو اونها را نگیرن که سر از صدها میلیون در میاد، خیلی ها مستطیعن میتونن بیان. ولی اون حد اقل اگر بخواهن بیاین، بالاخره سالی 10 میلیون 20 میلیون، این دیگه حد اقلی است. کشورهایی که امکاناتشون زیادتر هست، کشورهایی که همسایه حجن، دعوت خدا هم رسمی است، اصرار هم هست، واجب فوری هم هست، نه واجب موقت نیست اصلا تا موسع باشد. خب حالا آمدن، وقتی که میخوام بیان یه میقاتی دارن، یه مطافی دارن، یه خلف مقامی دارن، یه مسعایی دارن، یه موقف عرفات دارن، یه وقوف عرفات هست، یه مشعر هست، یه مزدلفه هست، یه منا هست، یه مذبح هست، یه مرما. تک تک این جاها با عذرخواه روبروست. حالا این 10 میلیون آمدن، ما ناچاریم بگیم آقا در میقات جا نداریم، تو مطاف جا نداریم، خلف المقام جا نداریم، مسعا جا نداریم، مرما جا نداریم، موقف جا نداریم، مذبح جا نداریم. خب این چه دعوتی است؟ اگر کسی از درون و بیرون این دین رو نگاه کنه، وقتی به این روایات رسیده تصرف در هیئت میکند، نه تصرف در ماده. این روایاتی که میگوید متاف باید 26 ذراع و خردی 27 ذراع اینها باشه در حدود 13 متر، ما این رو اصل قرار بدیم بعد بگیم تصرف در ماده بکنیم، بگیم الا اندل از ترار اندل ضروره میشود توسعه داد، یا نه وقتی از اول نگاه همان این است این حد را هم بر استحباب بکنیم، نه حد تصرف در هیئت بکنیم نه تصرف در ماده. برای اینکه اسلام همه اینها را دعوت کرده، همه این هم دارم یک هزارم اونا دارم میان، خب جا باشه یا نباشه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم خوبی رضوان الله علیه رو، ایشون تو جریان مسجد و شجره احتمال زنده ای داد، گفت من احتمال میدم مقصود از این مسجد و شجره مثل مسجد سلیمان اون منطقه وسیع باشه نه اون تنگنای مسجد. شما قرن المناظر رفتید یا نه؟ خب اونجا جای 1 میلیون جمعیته، مواقع میقات های دیگه جای 1 میلیون هست. حالا این مردم بر مردم واجب فوری است که اگر نیامدن در صف یهودی یا مسیحی ما میستن، بعد از اون طرف هم همه جا تابلو شما این است که ما جا نداریم، بعد این میشه حج؟ این میشه دین زنده؟ یا وقتی که شما دعوت کردید بر مردم جا پیش بینی کردید؟ حالا این 10 میلیون آمدن، این 10 میلیون بالاخره اکثر قریب اتفاق اینها از ماهای قبل حضور حسابی ندارن که در ماهای قبل ماه سیپر بود، کم داشت، سلخ داشت، نداشت، مخصوصا در حال سفر نمیدونن که اول ماه ذی‌حجه کیه. خب شما میرید بعضی از فتاوای پایینه که خب اگر کسی بر او ثابت شد که اول ماه کی است که برابر او حرکت میکنه نه که استصحاب میکنه، خب حالا این 10 میلیون تو سرگردان بین عرفات و مکه مگه اتومبیل یکی دوتاست؟ مگه کاروان یکی دوتاست؟ مگه راه اینطوری که هر کسی بیاد هر کی بره؟ یکی کسی باید باشه تکلیف این 10 میلیون رو مشخص بکنه یا نه؟ یه حاکم باید باشه که بگه امشب اول ماه هست. دین این رو پیشبینی کرده یا نکرده؟ مگه میشه با استصحاب؟ تو مسئله شخصی است، کسی در مسئله شخصی بر نمیدونه وضو باطل شده یا نه، میگه من که قبلا وضو داشتم الان متطهرم با همون نماز میخونم، استصحاب برای این گونه از موارده. حالا 10 میلیون تو وادی تو بین موقع عرفات و مکه سرگردانن، من هر کسی برای او ثابت شده است که اول ماه که بره عرفات نه که استصحاب بکنه فردا بره، مگه شدنی این کار؟ اینی که تو روایات حج داره که امیر حج امیر حاج زودتر میتونه بره دیرتر هم میتونه بره راه برنامه بکنه، همینه امیر حاج، امیر حاج اینه وجود بارکه هست امیر برای عاملش در مکه گفت تو اقامه حج کن نه حج کن، اینا امیر حاج جن، این امیر حاج بالاخره تعیین کننده است، برای او ثابت میشه دیگه، وقتی ثابت شد میگه حکم میکنم که امشب اول ماه هست و تموم شده رفت. یکی کسی باید باشه که مشکل این 10 میلیون حل کنه یا نه؟ تو بخش تأمین حوزه ها تو سوره مبارکه توبه فرمود به این که چرا این چنین نیستن که اینا سفر بکنن، بیعده باید مسافرت بکنن متفقه بشن تقیه در دیر بشن، لولا نفر من کل فرقت طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. خب این واجبه دیگه، برای بعضی ها واجب عینی است، برای بعضی ها واجب کفایی است، نسبت به بعضی از علوم واجب عینی است مثل معارف حکمت و کلام. وقتی شبهات فراوان شد یه عده اصول دین رو هم برشون واجب است، هم اونایی که استعداد برتری دارن اینا پاسداران دینن، نگهبانان دینن، باید اینا رو یاد بگیرن و دفاع کنن. بقیه هم که میشه مسائل فقهی که واجب کفایی است. خب اینا بیان غالبا اینا امکاناتی ندارن، نفع بر اونها واجب است، از اقصانقاس باید بیان، با چه وسیله بیان، با کدوم بودجه بیان، با کدوم بودجه مسکن داشته باشن، همین جور ویلانی که هستن باشن. یعنی دین پیش بینیش همین صف بندی است این جوره، یا یه نظم و یه حسابی هم پیش بینی کرده؟ اینجا بیا مسکن داری نه، جا داری نه، بودجه داری؟ نه. کجا وایستم؟ تو صف. اینه یا یه پیشبینی کرده براش؟ چرا؟ اینی که اسلام آمده گفته اجاره گیری مکه ممنوعه، همینه. اگه حکومت اسلامی باشه که این بین هتل دارا اجازه نمیده. سواء العاکف فیه والباد، اجاره گرفتن از زائران در سرزمین مکه، ادی تحریم کردن، ادی مکروه گفتن. اینا آمدن بستن زیق فمر رکیه، گفتن حالا که اسلامی در کار نیست، اینم که اجازه نمیدن مردم بیان. همین مقدارم که مردمان ما نزدیکترین منطقه به حرم رو انتخاب میکنیم برای هتل، بیشترین درآمد ما داریم. دو تا حرف است این ده. بله، همینها رو تعمیم میکنند. مگر مکه اون روزی که نماز مسافر مخیر بود بین قصر و اتمام، مکه همین مقدار بود. در جریان مسجد الحرام این مقدار توسعه داشت. حالا این بزرگواران با توسعه مسجدین، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، موافقت کردند که مسافر در مکه و در مدینه اگر قصد 10 روز نکرد، در مسجدین می تواند نماز را تمام بخواند. برخی ها که خیلی محدود فکر بکنند، میگن در همون محدوده مسجد سابق. اما اونی که مرحوم سید فتوا داد و هو الحق، اینه که معیار بلدینن کانا ما کانتا. بلدین اولا مورد تخییر است، نه مسجدین. هر اندازه که توسعه پیدا کرد. امروز مکه خیلی وسیع شد، هر کسی در مکه زندگی بکند، یعنی هر مسافری که وارد مکه شد ولو قصد 10 روز نکرده، مخیر بین قصد بر اتمام است. تو مدینه هم همینطوره. مال مسجدین نیست، یک چرسد به مسجد سابق. مال بلدین است، بلدین که توسعه پیدا کرد همینطوره. چرا؟ مگر عقل میتواند در برابر حکم مسلم خدا پرچمداری کند؟ این آمدن منافع رو ضرورت ایجاد کردن. خب چه ضرورتی داره که شما این همه هتل بسازی، جروه سواء العاکف فیه والباد رو بگیری؟ کی بهتون گفته اونجا هتل بساز تا بعد بگی جانی است؟ همین دیگه، ما عقل رو میدونیم نه وهم را. اون که شما میگید وهم و خیال است. ما بارها گفتیم عقل یعنی عقل. وقتی عقل هست، مگه عقل شناسی کار آسونیه؟ این وهم و خیال است. عقل بارها به عرضتون رسید. عقل میگه من هزارها مسائل را نمیفهمم، عبد مطیع وحیم. من چه میدونم که قیامت چه خبره؟ میدونم برزخ چه خبره؟ میدونم قبر چه خبره؟ میدونم بهش جهنم چه خبره؟ من خطوط مربوط به خودم رو میفهمم. من باید ببینم این صاحب وحی چی میگه. صاحب وحی گفته مکه ساخت و ساز ممنوع. من باید بگم چشم. گفتن اجاره دادن، اجرت گرفتن، حق مسکن گرفتن از زائران مکروه است. بعضی هم گفتن حرامه. این سواء العاکف فیه والباد یعنی چی؟ یعنی این بادیه نشینا که آمدن تو مکه با مردم مکه در ایام حج یکسانند. هیچ کسی حق تقدم ندارد. وقتی از وجود مبارک عقل میگوید من باید ببینم که امامم چی فرموده. وقتی از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه، ابی ابراهیم سلام الله علیه سوال کردن که مردم مکه در ساخت و ساز اینجا الان مشکلی دارن، به حریم حرم تجاوز میشه یا نمیشه، نظر شریف شما چیه؟ حضرت عقل یعنی اونی که او گفته. فرمود شما ببینید اول مردم اینجا زندگی میکردند و بعد کعبه ساخته شد. بله خب ملک مردم است و حق مردم است و باید حفظ بشه. اما اول کعبه بود، اونا آمدن گرفتن، اینا حریم کعبه رو به هم زدن. کعبه که یک مسجد خصوصی نیست چهار نفر برن دوش نماز بخونن. کعبه متاف عالمی است، متاف عالمی است باید وسیع باشد. همون چون اول مکه بود، کعبه بود، اینا آمدن میخواستن دورتر خونه بسازن، چرا آمدن جلو؟ اگر قرآن فرمود سواء العاکف فیه و الباد، یعنی بادی نشین با شهری، روستایی و شهری تو ایام حج و عمره یکسانن. اینا آمدن همه مجاری را بستن، میگن جا نیست. خب تو جریان حج اینطوره، تو جریان حوزه های علمی اینطوره. این روایت را که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد در جلد دوم کافی که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه، همینه. مگه ما حق داریم یک کار ذلیلانه بکنیم؟ تو هر صفی بیستیم، یعنی این آبروی ما مال ماست که هزینه کنیم؟ آبروی ما مثل پول تو جیب ماست، پول تو جیب ما ملک ماست، ما این مال رو میتونیم به دیگری بدیم. اما آبروی ما که مال ما نیست، ما امین اللهیم در حفظ این حیثیت. آبرو ماء الوجه حق الله هست، ما امین اللهیم، باید حفظ بکنیم این رو. مسئلتون، یک کسی میتونه کاری بکنه شرع آبرو خودش ببره؟ نه، آبرو که مال ما نیست. شما بینید در مسائل حقوق مالی با خونه کسی رو خراب کردن، دیگه خونه مهمترین لوازم زندگی دیگه، انکه رضایت داد مسئله حل است. خب تمام زندگی او به همین خونه، از خونه او رو ویران کردن. این شرعا اگه آمده رضایت داده خب خر، اما معاذالله به ناموس او تجاوز کردن، مگه میتونه رضایت بده؟ زن رضایت بده کافی نیست، مرد رضایت بده کافی نیست، اقواب طرفین رضایت بده کافی نیست، چون حیثیت زن حق الله است، آبروی مرد حق الله است، ملک او نیست که پرونده بشه مخدوم. این که بشه نظام غرب، که تو نظام اسلامی اگه طرفین دست از شکایت بردارن فیلد و کل واحد منهما مئت جلده معاذالله ساقط میشه، این که نیست که. ما نسبت به بعضی از امور امین اللهیم، نه مالک. به ما نداد که تو کسی، لذا اگر یک کسی کاری بکند که آبروش بره، خب گذشته از این که مصدوم الحیثیه شده جهنم هم باید بره. اما یک کسی کاری کرد که مالش بالاخره همینجوری اسراف کرده، از مالش صرف نظر کرده، یا مالش حفظ نکرده برده، این تونست که جهنم بره که. بنابراین این جوری که آمدن، این دینی که فهمود از هر نقطه عالم بیایید در مرکز اسلام احکام الهی رو یاد بگیرید، خب رفتن آمدن مسکن هزینه موندن، اینا رو کی با تعیین بکنه؟ یک حکومتی میخواد، یک ساختاری میخواد، یک نظامی میخواد، یک بودجه میخواد. پر کردن شکم مردم این کار اسلامی نیست. با اکرام جامعه را اداره کردن کار اسلامی است. بارها برز رسید، ما به این برادرانی که مسئول رسیدگی به امور فقرا هستم بهشون عرض بکردیم که اون چه که امام رضوان الله علیه فرمود و اسلام میگوید اکرام فقراست و نه اطعام فقرا، ترحم بر فقیر که کار اسلامی نیست، احترام به اونا خوبه. شما کدوم کشور کفر دارید که اینا کمیته امداد نداشته باشن؟ یک کشور شما رو زمین نشون بدید که کافر باشه ولی به امور فقرا رسیدگی نکنه. اونا میخوان شکم مردم پر بشه، نمیکنن. اما ما موظف به اکرامیم، اکرام کردن حکومت میخواد، مدیریت میخواد، بودجه میخواد، سازماندهی میخواد. خب این همه بیان بعد برن تو صف وایستن، این که نیست. این نگاه درون و بیرون میشه اجتهاد پویا، وگرنه معاذ الله اجتهاد پویا اینطور نیست که انسان از روایت بگذره بره قیاس کنه یا مثلا حرفای اهل سنت بزنه که بس. بنابراین این مطلب اول این شد که ما اجتهاد پوی، این میشه تأثیر زمان و مکان در اجتهاد. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که امام رضوان الله علیه فرمودن معناش این نیست که در زمان و مکان موضوع وضع بشه. این آیون خیال بکردن مثال میزدن، مثلا یخ برف تو زمستان قیمت نداره، تو تابستان قیمت داره. اینها البته امور جزئی است، اینو همه میدونن. یا مکان، کسی مثلا در کنار چشمه است، آب فراوان است، اونجا یه تگ آب گرفته، اونجا آب قیمت نداره. وقتی از کنار چشمه آمدن تو وادی تو بیابان، اونجا قیمت داره. اما منظورش اینه؟ یا نه، انسان وقتی در یه مکان چنینی قرار گرفت، در چنین اصلی قرار گرفت، اصلا دیدش عوض میشه. اونجوری که برای خوی رضوان الله علیه فکر کرد بر بودن، اونجور فکر میکنه که مسجد و شجره مثل مسجد سلیمان است. اون منطقه منطقه وسیعه، نه خصوص. تازه این مسجد بعد از توسعه مقدار است، باید صف زنها از مردها جدا بشه، برای اینکه مردها لباسشون رو میکنن، لخت میشن، دوباره میپوشن، باید فاصله فراوان باشه، باید همه اینا در نظر گرفته بشه. خب مسائل نمونه های دیگه تو امر جامعه، تو جبهه و جنگ و امور اجتماعی، آیه که خصوص جبهه و جهاد را ذکر نکرده، فرمود مؤمنان واقعی کسانی هستند که بعد از عقیده به خدا و قیامت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسائل اجتماعی رهبرشون تنها نظرن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. این امر جامعه چیه؟ انتخابات امر جامعه است، رفراندوم امر جامعه است، جنگ امر جامعه است، جبهه امر جامعه است، سازندگی امر جامعه است. امر عمومی که شد، شما امامتون رو تنها نذارید، پیغمبرتون رو تنها نذارید. این آیه که نازل شد، حنظله قصیر الملائکه دید این امر جامعه امروز جنگه و او هم امشب لیلت الزفاف است. آیه هم فرموده بدونه که بدون درست معذوری، ولی همه که نمیدونه شما معذوری، با در حضور همه بگی من اجازه میدید من عذرم اینه شب بمونم تا کسی خیال نکنه شما غیبت کردی، غیبت کردن جایزه. این کریمه ای که نازل شده است، جریان حنظر قصیر الملاکه زیل همین آیه است که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. تو سوره بارکه نور است، آیه 62 سوره نور. وإذا كانوا معه على أمر جامع، امر جامع، حالا این مورد که مستحضرید مخصص نیست، شأن نزولش بله جبهه و جنگه، اما اطلاق آیه یا عموم آیه که مسائل موارد اجتماعی رو که میگیره، که یه امری که همه باید حضور داشته باشن. خب تو تظاهرات اینه، انتخابات اینطوره، رفراندوم اینطوره. خب حالا هر کسی میتونه بگه من کار دارم نمیام. همون مؤمن کسی است که در امر اجتماعی ولیش تنها نذره. مرموش امر اجتماعی، اصلاح امر اجتماعی داره، ولی داره. خب این مال مخصوص همون زمان ظهور و حضور حضرت سلام الله علیه است. بقیه پس این میشه معاذ تعطیل دین که و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نفرمود مگر اینکه ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج. خیر، شما مریضی، بیماری، بسیار خوب، ولی تا اجازه نگرفتی نرو، تا مردم بفهمن تو معذور بودی. اینجور نیست که کسی بگه تو کس نیامده منم بتونم نیام. لم یذهبوا حتی یستأذنوا. تازه ان الذين یستأذنون کالاک الذين یؤمنون بالله ورسوله فیز استأذنوا که لبعد شأنهم. تو اهم و مهم بکن، اگر دیدی بسیار خوب او معذور است ولی جنگ مهمتر از اوست، اجازه نده. اما اگر دیدی نه او معذور است من به کفایه تا حدودی میتواند تأمین بکند، فعزن لمن شئت منهم. این امر حکومتی است. مصلحت رو ببین، موقعیت رو ببین، اگر دیدی مصلحت است بهش اجازه بده. حنظله به حضرت عرض کرد لیله زفاف من است، معذورم برم. فبود اب نداره، برو. فعزن لمن شئت منهم تازه واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. بعد فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فرمود ما از اوضاع شما باخبریم. پیغمبر شما رو تو مسجد دعوت کرده، کار رسمی دارد، میخواد دستور بدهد. شما بعضی تو میخواد از مسجد برید بیرون، روتون نمیشه، منتظرید ببینید که کی از مسجد بیرون میره یا کی وارد مسجد میشه، کی رفت آمد میکنه به دستور پیغمبر. اینی که به دستور حضرت مجازن رفت آمد میکنه، شما لای این قایم میشید، خودتون خارج کنید. یتسللون منهم لبازن، که او بشه ملاز شما، شما در لباس او، در پناه او، در جوار او از مسجد خارج بشید. این کار رو نکنید، از مخالفت امر او بترسید. این شما رو تو مسجد دعوت کرد برای کار جمعی، این که امر صوم و صلات نیست، که این که امر رسول نیست، امر الله بود. فهمون شما این شمشیر رو که از غلاف در میارن میگن سل سیفه، من سل سیف البغیه قتل به سیف مسلول، یعنی از شمشیر به در آمده. تسلل یعنی بیرون رفتن. شما منتظر فرصتی یک کسی بیاد، یک کسی بره، که شما از لباس او، از جناح او، از پشت سر او یا پهلو او خودتون رو قایم کنید برید. این کارو نکنید. خب این دین برای همیشه زنده است. این اختصاصی به زمان حضور حضرت ندارد، زمان ظهور اون حضرت ندارد، برای همیشه است. پس دین دارای سیاست است، یک. سازش هم مشخص است، دو. حالا باید دید که در عصر غیبت مثلا مسئول کیسته. اما روایاتی که آیاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بخش از اونها رو نقل کردن، یکی هم آیه سوره مبارکه احزاب بود که خونده شد، یکی هم در همون سوره مبارکه احزاب آیه 36 هست، آیه که در بحث دیروز خونده شد در سوره مبارکه احزاب آیه ششم بود، اما این آیه آیه 36 است. فبود بما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. امر مردم دو قسم است. یه امری است که زمامش به دست مردم است، اسناد اون امر به مردم اسناد به مبدا فاعلی است، این میشه به امرهم شورا بینهم. مردم در امورشون مختارن، مشورت میکنن. این مال مباهات است، یک. مال ازلاء واجب تخییری است، دو. مال املاک شخصی است که مساسی با حکومت نداشته باشه، سه. در این گونه از موارد اسناد امر به فرد یا جامعه اسناد به فعل به مبدا فاعلی است، میشه به امرهم شورا بینهم. اما اگر امر اسنادش به جامعه اسناد به مصرف بود و مفعول بود، امر الله بود نه امر الناس، امر الله که شورایی نیست. فی ما یرجعو الی المکتب که شورایی نیست، اونجا بر اساس این حکم لالله. خود مکتب فرمود در واجبات تخییری اینا مختارن، در مباهات اینا مختارن، در اموال شخصی اینا مختارن، در مسائل شخصی اینا مختارن. امرهم شورا بینهم، امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم، نه امر رسول شورا بینها، نه امر امام شورا بینها. فرمود اگر این است، امر شما شد، بله مشورت میکنید، کارتون انجام میدید. اما اگر امر الله شد، یعنی احکام، امر رسول شد، یعنی رهبری ولایت، دی حق اظهار نظر ندارید. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله، میشه احکام کلی، و رسوله میشه امر رهبری و ولایت و حکومت. ان یکون لهم الخیره، من مختارم، نظر میدم، رأی ما حجت است. این بار کجاست؟ نعم، برابر آیه سوره شورا. اگر امر به جامعه برخورد کرد، میخوان خیابون کشی کنن، بیابون کشی کنن، ورود ممنوع کنن، دو طرفه کنن، یک طرفه کنن، مترو درست کنن، این همه اینا جایزه دیگه. این مال اینهاست، در امور اینهاست و کاری هم به دیگران نداره. اما اگر خواستن در باره حجاب، بد حجابی، مبارزه با حجاب اظهار نظر کنن، بازم اینجا شورا بینه ها که فعلا مصلحت نیست با بد حجابی به حجاب شما برخورد کنی. یا ما اذا قضى الله ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. بله، اگر امر الله شد ما کان لهم الخیاره، امر الناس شد شورا بینه ها. این رو مشخص کردی یا نه؟ خب این آیه برای همیشه زنده است دیگر. بنابراین فی ما یرجع الی المکتب، همین ما تابعی، فی ما یرجع الینا، خود مکتب فرمود شما آزادید دیگر. خودش فرمود به اینکه امرهم شورا بینه هم، کسی حق دخالت ندارد دیگر. ما اگر به کارهای خودمون برسیم، هنر کردیم، میشه رسیم به کارهای دید. پس این درباره وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حالا برسیم به آیه انما ولیکم الله آیات دیگر. والحمدلله.